خودتون، به درون خودتون، و از اونجا خیلی چیزهای دیگر رو دیکد کنید، کد برداری کنید. این مسئله خیلی مهمه، چون این بحثی که در رابطه با زبان میشه بحثیه که شاید سالها و سالها فقط بحث در زبان ادامه پیدا میکنه، چون فوق‌العاده مطلب داره. من به یه گوشه های اشاره میکنم، شما الان دقیقا میبینید که منظور من چیه، چون منم بحث مفصلی دارم سر این داستان. آیا تمام ارتباط یک فرد با فرد دیگه فقط در حرکت و ریختن اینها، در ریختن اون اندیشه در زندان واژگان و منتقل کردنش تو ارتعاش حواست، یا نه ما انواع و اقسام زبانها داریم، انواع و اقسام زبانها داریم؟ شما یه زبان دارید، زبان به قول اینجا یا بادی لنگویجه، که باز از طریق اون هوا به شما منتقل میشه و دیکود میکنید. اگر شما فرض کنید وقتی که من رو ببینید اخمام تو همه، از این چی میفهمید؟ وقتی من رو ببینید که تبسم دارم میکنم، همسرتون رو ببینید که داره میخنده، همسرتون رو ببینید که ابروهاش تو همه، این بادی لنگویجه دیگه، چی میفهمید؟ آیا زبان فقط به همین این به اصطلاح عضله برمیگرده؟ نه، ما انواع و اقسام زبان ها داریم. شما برای اینکه بتونید قدرت زبان رو بشناسید، باید در وهله اول نماد و سیمبل رو بشناسید. اگر نماد و سیمبل رو درست نشناسید، هرگز قادر نمیشید زبان رو بشناسید، و از زبان رو نشناختن راه شما رو به روح میبنده. مهمترین ارتباط روح با عالم ماده فقط و فقط نماده، سیمبل، استعاره است. هیچ گونه ارتباط دیگه برقرار نمیتونه در ابتدا بکنه. شما اگر راه نماد رو ببندید، راه ارتباط به روح رو بستید. شما باید با نماد آشنا بشید. خود نماد یک زبانه. ببینید الان یکی زبان این بود، یکی زبان این بود که من با حرکت دستم، با ابروهام، با تبسمم، با حرکت چشمم دارم حرف میزنم. پس اینم میشه یه زبان، اینم میشه یه زبان. حالا من میخوام به شما بگم هر اون چی که در جهان هست زبانه، و این زبان، زبان نماده، باید بشناسیش. ببینید شما زمانی که در خوابتون، در رویاتون مسجد میبینید، مسجد یک نماد مذهبیه، درسته؟ یک نماد دینیه، و این نماد رو شما به نحوی دیکود میکنید. اصلا در خواب نمیبینید، در عکس میبینید، میگید نه عکس یک مسجده، میگید این مسجد متعلق، مسجد عبادتگاه مسلمون هاست، مناره ها منظور اینه، گنبد منظور اینه، اینجا نماز میخونن، این معنی رو میکنید. یک نماد، یک سیمبل از مسائل مذهبی و دینی. کلیسا هم همونه، یک نماد مذهبیه، یک نمادیه که عبادتگاهه. اما اون دیکودی، اون درکی که شما از مسجد دارید، با وجود اینکه عبادتگاهه، از همون درکی که از کلیسا دارید با وجود اینکه عبادتگاهه، بسیار متفاوته. حالا برید کنیسه همینطور، برید آتشکده همینطور، معابد هندی. مثلا شما زمانی که وارد میشید تو معابد بودایی، خدا میگه جنبه دینیه دیگه، ولی چه برداشتهایی از اون معبد دارید میکنید؟ این زبان این زبان نماد به شما چه چیزهایی رو از مسجد میفهمونه و چه چیزهایی رو از کلیسا میفهمونه و چه چیزهایی رو از بودایی ها میفهمونه یا یهودی ها یا هر کسی دیگه، زرتشتی ها و الی غیره. درسته؟ شما اول از همه باید با نمادها آشنا بشید. اگر با اینها به اینها توجه نکنید، دقت کنید، ما، من اینو داخل پرانتز بگم برام حرفم ادامه بدم، ما بر اساس فرمایشات حضرت مولانا داریم راهی رو میریم جلو که ما میتونیم از طریق دیکد کردن، از طریق درک مفهوم نماد راه پیدا کنیم به ضمیر خود و آشنا بشیم با یک پدیده‌ای که به هیچ عنوان بدون قرار گرفتنش در زندان درکی ازش نداریم. این تنها ابزاری که میتونه ما رو با خودش آشنا بکنه فقط زندان نماده، زندان استعاره است. در حالتهایی که عارف روش ها و ارتباط دیگه ای رو با خودش برقرار میکنه، با روح برقرار میکنه، ما الان با اونا کار نداریم. اونها مراتبیه که یک سالک، یک راه رو به یک رستگاری، به یک رهایی رسیده. ما الان داریم راجع به خودمون، آدم های خاکی که گیریم تو این آب و خاک، گیر کردیم تو این خاک و میخواییم بریم این ارتباط رو برقرار کنیم. این داره این مسیر رو برای ما معنی میکنه مولانا. خیلی بهش دقت کنید. حالا اینو خواستم توی پرانتز داشته باشین. پس این خودش شد یک زبان، این خودش شد یک نماد. شما همو اونی رو از چراغ سبز نمیفهمید که از چراغ قرمز میفهمید. جفتشون هم تو چراغ من دیگه. درست شد؟ حالا زمانی که میایم حتی مثلا تو خود زبان، تمام زبان کده، تمام اینها دارید میبینید کده، چون شما خیلی خودکار و اتوماتیک اینها رو دیکد میکنید، فکر میکنید که خب این چیز خاصی نیستش که. چرا؟ خیلی مهمه برای کسی که آشنا نباشه به این، دیکد کردن این خیلی مشکله، اصلا نمیتونه هیچ فهمی داشته باشه. کسی که تا حالا تو عمرش معبد ندیده، عبادتگاه ندیده، چه میدونه مفهوم مسجد چیه، کلیسا چیه، نه اصلا چه میدونه این یعنی چی، چه درکی داره؟ ریزش بلا انقطاع نمادها در ضمیر ناخودآگاه ما بحث بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنیم. حالا شما میایین در، من یواش یواش میخوام توضیح بدم هدف اصلی بهتون گفتم چیه، ولی باید با من بیاین اگر میخواین تو این موضوعات به این توانها آشنایی پیدا کنید که مولانا میگه، باید با من بیاین. من نمیخوام اطالی کلام کنم، میخوام دقیق براتون باز کنم که زبان چه نقش مهمی رو داره و بعد چجوری شما از این زبان میتونید حرکت کنید به اون درون. حالا شما میان در همین زبان، همین زبان فارسی که مثلا من الان دارم صحبت، همه همون صحبت میکنیم، شما صدها و صدها رمز در این زبانهاتون وجود داره که خیلی راحت اینها رو دیکد میکنید. شما دیدید مثلا میگم من با یه نفر دارین صحبت میکنین، خب شما میگید که این چه طرز صحبت با منه، این چه زبونیه داری و من صحبت میکنی، یعنی داره به شما خشمشو، توهینشو، اهانتش رو از اون زبان میفهمید. شما بسیار دقت کنید، ما زمانی که داریم از زبان صحبت میکنیم، زبان منظورمون نه فارسیه، نه انگلیسیه، نه این 7000 زبانی که داره در جهان صحبت میشه، ما در کلیت زبان، یه وقت خدایی نکرده حرف منو اشتباه نفهمید، اینی که ما سر زبان صحبت میکنیم بحثمون این نیستش که گرامر زبان چجوریه ها، اینی که گرامر زبان چیه یعنی چی، حالا ما باید بریم دستور زبان رو چجوری، اینا مطلقا نیست. یه وقت دوستانی ببینید، مثلا شما زمانی که میایید در خود قرآن میخونید چی؟ الرحمن. الرحمن رو که میخونید، الرحمن رو که میخونید، القرآن والخلق الانسان علمهم البیان، ما به انسان بیان دادیم. مهم این قدرت بیانه، ما رو این کار داریم. بیان از تبیین میاد، بین، بین دوتا چیز رو شما میتونید از هم متمایز بشید، میتونید بفهمید میز یعنی چی، صندلی یعنی چی. در زمانی که بزرگتر میشید میفهمید پدر فرقش با مادر چیه، در اون اول اینها رو نمیدونید. به طور ممیز کردن، تمیز دادن، یعنی بیان به انسان وصل میشه. انسان به جایی میرسه که بیان داره، ما رو اون داریم صحبت میکنیم. نمیدونم گرامر چیه، زبان انگلیسی بهتره، فارسی بهتره، عربی، ما رو این داریم. اینا بهش دقت کنید. و اینی هم که سر بیان صحبت میکنیم، علمه البیان، بیان به طور کلیه، اصلا در قید و بند هیچ زبانی نیستیم. اینو توجه داشته باشید. در همین این بیانی که من دارم با شما میکنم، شما من میگه این چه زبانیه داری با من صحبت میکنی، من چی گفتم؟ یک کلام مثلا میگم، شما دیر اومدین، دارم میگم که چرا اینقدر دیر اومدی، تو خود جمله مطلبی هست، آقا دارم سوال میکنم چرا اینقدر دیر اومدی، ولی شما دارید از این زبان من، از این بیان من میفهمید که خشمی توش خوابیده، دیکوت شد، حرف خاصی نزدم، دیکوت شد. شما فهمیدید که چرا اینقدر دیر اومدی، یا الان رسیدی، الان اومدی، دارم یه سوال میکنم، ولی دارم به شما این مفهوم انتقال میدم که خیلی دیر رسیدی، باید زودتر از اینا میرسیدی، قرار ساعت دیگه ای بود. ببینید چقدر تو این موضوع ها دیکوت وجود داره که من دارم منتقل میکنم. باز برای این که حرفمو باز کنم، باز برای این که بتونم اهمیت زبان رو و اهمیت دیکود کردن رو برای شما مطرح کنم که چقدر مهمه که ما بتونیم سیمبول ها رو بفهمیم، بتونیم سیمبول ها رو بفهمیم. من میتونم با این انتقال کلمات، ولی فراموش نکنید در زندان واژگان، از این زندان خلاصی ندارید. میتونم زیباترین حرکات روح رو که میشه در جنبه مادی و جسمی مطرح کنم مطرح میکنم. آدم ها، این یه سری دیکوت هاست. الان چرا اومدی؟ من سیرم، شام نمیخورم، میخوام به شما بفهمونم من قهرم. میگم من سیرم، شام نمیخورم، درسته؟ شما اونچنان این کدبندی ها رو دارید بدون این که بهش توجه داشته باشید. نشستید مثلا میگید که آی خفه شدم، گرمه، چقدر این دنیا، چقدر این اتاق گرمه مثلا. و یک آن میگید آقا خیلی گرمه امروز. من چی میفهمم؟ میفهمم که باید کولر رو روشن کنم. شما من نگفتی کولر روشن کن. میگم وای چقدر سرده امروز، دارم به شما میفهمونم اتاق سرده، بخاری رو روشن کن. درست میگم؟ و این کدبندی ها در زبان هست. حالا شما بیایید اینو ارتقا بدید، بیایید کدبندی رو بذارید کدبندی مولانا. براتون یه مثال میزنم تا بهش کاملا توجه داشته باشید. آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم. درسته؟ آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم. ور تو بگویم که نی، نی شکنم شکر برم. ببینید در یک بیت داره داستانی مطرح میشه که اگر شما این یک بیت رو، من توضیح میدم بهش دقت کنید، اگر این یک بیت رو از نظر اثر هنری تشبیهش کنید به ساختن زیباترین ساختمان ها، میبینید فقط و فقط با لفظ، با صوت یک عمارتی رو ساخت که این هرگز و هرگز نه تنها خراب نمیشه، بلکه در این عمارت 100 طبقه، شاید من میخوام بگم 1000 طبقه، شما باید بری تو اتاق اتاق این بگردی تا بتونی به اون کشف برسی که جلسه قبل صحبت میکردم. هیچ اغراقی تو اینا نمی کنم. شاید زیباترین نقاشی رو آفریده، شاید زیباترین مجسمه رو آفریده، چون باز این یک معنی دیگه است. وقتی که ما میگیم زبان و این صوت، این هوا و این صوت میره در زندان کلمات و نوشته میشه. در زندان کلمات نوشته میشه. شما امروز مولانا رو از کجا میشناسین؟ شما نمیدونم سعدی، فردوسی، حافظ رو از کجا میشناسید؟ از همون زبانی که داره با ما صحبت میکنه. چرا انقدر ماهی فریاد میزنیم آقا نرین دنبال این دروغایی که تو این کتابای تاریخ مینویسن متخصص تاریخ بشیم؟ الکی تخصص در تاریخ خیلی کار داره. حالا درسته همه ماها ماشاءالله تاریختون شدیم، چون دوتا کلمه چهار تا آدم بی سواد تاریخ طبعی تو دهنمون انداختن ما دیگه تاریخ شناس شدیم. یه دوتا اسم همچین قلم به سلم به قیام میکنیم یاد گرفتیم. برای چی میگیم مولانا رو نرین تو تاریخ بخونید؟ مولانا رو در کلماتش پیدا کنید. او این مولانا که داره با تو حرف میزنه، این سعدیه، این فردوسیه، این حافظه، هر کس دیگه ای، این هم زبانه. این کلمات خودشون زبانن. یعنی چی؟ این چه کدی داره به تو میده؟ تو چجوری میتونی اینو دیکد کنی؟ ببینید حتی من در پی نیستم که بیت رو معنی کنم، فقط میخوام به شما بگم تا شما با نمادها آشنا نشید راه به روحتون پیدا نمی کنید. همه زبان روح و روح فقط در این جهان در زندان واژگانه. این واژگان میتونه تصویرها باشه، میتونه لغتها باشه، میتونه نوشته ها باشه. شما باید بتونید اینها رو دیکد کنید. من فقط میخوام همین رو بگم، همینقدرم میگم. آمده هم که سر نهم یعنی چی؟ من به مرحله رسیدم که اومدم تسلیم بشم، رسیدم به معشوق دیگه، در یک مرحله روحی. مولانا دیگه الان اینجا در یک پایه پایین زندگی که مثلا میگم چرا امروز هوا گرمه، چقدر امروز هوا گرمه، حرف نمیزنه. یا در یک زمینه که بگم آی مثلا میگم خیلی گرسنمه، یعنی بلند شو برای من غذا بیار، حرف نمیزنه. در یک مرحله روحی یه چیزی رو کشف کرده، میخواد این رو بریزه تو یک زندانی که در زندانی که من و شما هستیم اینو بفهمیم. و به خاطر همین مجبور یه عمارت 100 طبقه بسازه ولی تو یک جمله. اینا از ایجازات روحه. من مولانا عاشقم، رسیدم به عشقم، آمده ام که سر نهم و عشق رو من رو عشق رو به عشق رو به خودم راه بدم، عشق رو به سر برم، بیام و عشق رو به پایان برسونم. از مرحله عشق، یعنی از این که میخوام وارد عشقم، عشق پایانی نداره، یعنی رسیدم در دریای عشق دیگه، دیگه تموم شد. به سر برم، نه اینکه بکنم تو سرم. یعنی این که دیگه آقا این تکلیف برداشته شد، من رسیدم به عشق و عشق من رو دریافت. درسته؟ میگفتیم عشق باید بیاد تو رو سید کنه دیگه. عشق منو سید کرد، به سر برم، به پایان برسونم. نه خود عشق رو به پایان برسونم، رسیدن این که من در عشق غرقم، ولی عشق پایانی نداره. حالا میگه که من وقتی که به اینجا میرسم، یعنی توی انسانی که خود مولانا تجربه کرده، به این مرحله میتونی برسی. شما از نظر فصاحت ببینید، من حالا بلاغتش هم مطرح میکنم. حالا میایین میدونید همه چیز در ید و قدرت جباریت اونه، من و تو کاری نیستیم. میگه اومدیم، حالا تو میگی که نه، من پذیرای تو نیستم. من خدا، من برهمن، من معشوق تو رو نمیپذیرم، قابل این درگاه نیستی. اینا تجربه هاست. حالا اول فصاحتش رو ببینید. میگه که ور تو بگویی که نی، نی یا نی که ما میگیم، قدیما به نه میگفتن نی، حالا شاید الان امروز هم بعضی ها میگن. این نی مثل نی نوشته میشه دیگه، نی مثل نی نوشته میشه. میگه حالا تو اومدی گفتی نی، من این نی رو مثل نی میگیرم. نی چه خاصیتی داره؟ وقتی شما نی رو میشکنی، از توش شکر میریزه بیرون. تو گفتی نه، تو گفتی نی، ولی من نی رو کردم شکر. از نظر فصاحت، من بارها خدمتون گفتم در دیوان کبیر بدون شاید اغراق، از نظر فصاحت اگر نگیم مولانا قدرتمندترینه، باید بگیم جزو همتراز شایده که دوتا رو بتونیم پیدا کنیم. از نظر فصاحت، بلاغت که نداره همتراز، درست برعکسی که در مثنوی هست. شما در مثنوی فصاحت رو آنچنان نمی‌بینید، یک نظم، نثر منظمه، یک نظمه، هرچقدر که بلاغت رو می‌بینید. و این دیوان کبیر جفتش رو داره. شما ببینید ساختمون چجوری ساخته شد، نی و نی، درسته؟ حالا چی میگه؟ میگه با جون من تجربه کردم، وقتی که رسیدم، حالا همه این بدبختی ها شده، میگه نه من تو رو قبول نمی کنم، تو نیستی، تو نمیتونی باشی. میگه در این جریان اصلی وجود من، در این روح من یک توانی وجود داره، یک مرحله‌ای وجود داره به نام اراده، به نام آفرینش، که یک دفعه نی رو میکنه نی. یک آفرینشی وجود داره که نی تبدیل میشه به نی، یعنی میتونم هر اون چیزی که از جانب اون داره میاد، ولو این که برخواست من و دل من نیست، تبدیلش کنم. اراده اونجا معنی میده، نی رو بکنم نی و ازش شکر بگیرم. یعنی به جایی میرسم این توان و اراده وجود داره که بتونم، بسیار نکته مهمه، کجا مولانا داره اراده رو مطرح میکنه؟ اراده در اینجا نیست، اراده در روح انسانه، اراده در مغز انسان نیست. حالا به تعریفای دکارت میرسیم، به تعریفای کانت میرسیم، که هیچ کس این کارهایی رو که ما میکنیم میگیم من خواستم، به خاطر عوام بودن انسان هاست. مثلا نمیتونیم خواسته مستقل داشته باشیم. این همه توضیحاتی که دادم برای این بوده که بدونید ما خواسته مستقل نداریم، مثلا به ما تحمیل میشه. میگه نیرو کردم، نیرو کردم نی، یعنی بدون من یه همچون تجربه‌ای کردم، اگر در اون مرحله ها رسیدی قدرت تغییر داری. اون میگه نی، ولی اون منظورش نیه. حالا وقتی میتونیم ساختمون صد طبقه، یه وقتی برسیم اینا رو معنی کنیم، عمری به دنیا باشه، وقت میگه آقا این تو یه بیت چه کرده. بگذاریم. پس این میشه یه دیکود کردنه دیگه، این میشه یه کد دیگه. یعنی شما با همین این زبان که دارید صحبت میکنید می آفرینید و یک کدهایی رو میدید که اگر این کدها رو انسان قادر باشه دیکود کنه و بگذره از روش، به خیلی چیزا میرسه. این یه مرحله. پس متوجه شدیم که اون چیزی که مطرح میشه در قالب نماد هاست و کار ما فقط درک صحیح از نماد هاست. ما نمیتونیم از این نمادها فاصله بگیریم. عزیز من، ما از اول بچگیمون با نمادها آشنا شدیم. نمادها در ما ریزش کردن. براتون یه مثالایی میزنم چون روی این چیزا نمیخوام زیاد وایسم. اگر بخواین اینها رو بدونید، تحقیق کنید در زمینه اساتیدی که در ذهن و مغز و اینها دارن سخن میگن، به مراتب از اینها وسیع پیدا میکنید، وسیع تر از این چیزایی که من دارم میگم. اینها رو من دارم میگم که فقط ذهن شما آشنا شه که بتونم حرف خودم رو بزنم، و الا اینا حرفایی که خیلی از بزرگان ذهن شناس و دانشمندان مغز و اینها میزنن. شما بچه، وقتی که بچه هستیم به دنیا میایم، مگه شما سیمبل میشناسید؟ مگه شما نماد میشناسید؟ ولی من میخوام بهتون بگم نماد در ناخودآگاه شما مثل بارونی که داره 24 ساعت میباره، داره میباره. یکیش، شما وقتی که فرض کنید بچه هستین، کاری که پدر میکنه، مادر میکنه، حالا عمه میکنه، دوست میکنه، هر کسی، شما رو بغل میکنه. وقتی بغلتون میکنه، اتفاقی که میفته، گرمای بدن این به بدن شما منتقل میشه. وقتی بغلتون میکنه و نازتون میکنه و میبوسدتون، این با گرما و نماد گرما در شما جریان پیدا میکنه. وقتی که میندازتت اونور، که محبت نیستش، که فاصله هستش، شما از همون موقع نماد گرما رو با محبت میگیرید. همیشه گرمای محبته، درسته؟ ما نمیگیم یخ محبت. یخ محبت یعنی انداخته دور. پس نماد میگیرید. عشق گرماست، عشق آتشه. و وقت تو نینامه متوجه میشید چرا اینقدر هی مولانا میگه آتش عشق است کاندر می فتاد. یعنی این که محبت و عشق یک ربطی به گرما دارن. این رو میگیرین دیگه، میگی سوختم از عشقش. از بچگی داره درت ریزش میکنه. صدها از این مثال ها میتونی ببینی، صدها از این مثال ها میتونی ببینی. یه حرف دیگه باز راجع به این زبان بزنم، چون اینجا دیگه حرفایی که مولانا هم بهش وصل میشه. ببینید، من شاید دو سه جلسه پیش صحبت کردم از یک داستانی که داستان دوریانی گری بود. این داستان که من دارم مطرحش میکنم از اسکار وایلد. این خیلی زیبا این موضوع رو مطرح کرد در همون نمایشنامه و یا کتاب به اصطلاح رمان فلسفی که داره دوریانی گری. اسکار وایلد خیلی حرفای مهمی رو مطرح میکنه. میگه که مال همون کتابه، میگه که انسان‌ها برده‌های واژگان هستند. این کلامو من باز کنم، انسان‌ها بردگان واژگانند. حالا اگه شما میگید این خیلی تند و رادیکاله، ولی خب چون مفهومو میرسونه بذارید حرفمون رو بزنیم. ببین، ما اینا رو پرت و پلا نمیگه اسکار وایلد، اینا رو داره روی حسابی به ما میگه. ببین عزیز من، ما زمانی که به دنیا میاییم، در وهله اول اون چی که شما گویش دارید، اون چی که شما عمل کرد دارید، هر اون چیزی که هستید در نوع تشخصتون، اونجایی که خودتون دارید معرفی میکنید به بیرون، آیا غیر از اینه که در اون فرهنگ تربیت که بزرگ شدید اسیرید؟ چی نیست؟ واژگانی که به کار بردن، کدوم یکی از ما میتونیم خارج از اون فرهنگ فرهنگ تربیتیمون حتی بیندیشیم؟ زبان بر ما حاکمه. ببینید، شما الان نشستین دارید فکر میکنین، تو فکر با عموتون، با خالتون، با دوستتون دعوا را انداختین، این فلان فلان شده، چرا اینو گفت، من چرا اونو جواب ندادم. دارید تو فکرتون با چه زبانی صحبت میکنین؟ دارین چینی حرف میزنین؟ در اون فرهنگ اسیرید، همه ما اسیریم، در اون واژگان اسیریم، ما از این واژگان نمیتونیم بریم بیرون. و بعد زمانی که زبان ما تغییر میکنه، فرهنگ ما تغییر میکنه، در حقیقت زندان ما تغییر کرده، ما رو از یک زندان به زندان دیگه منتقل کردن. دوستانی که خارج از ایران تشریف دارن، چون به اصطلاح به هر حال مجبور بودن که زبان دوم رو یاد بگیرن و مجبور بودن که با فرهنگ دوم، حالا بعضی هم با فرهنگ سومی آشنا شدن، دقیق میدونن من چی دارم میگم. شما زمانی که همین انگلیسی رو دارید یاد میگیرید، در حقیقت و از یک زبان، یک فرهنگ فارسی، از یک زندان فارسی منتقل شدی به یک زندان انگلیسی، و این روح باید در این قالب ها بتونه حرکت کنه. بسیار نمادها داره، چند تا رو من اشاره میکنم، شما بقیهش هم باز میگم خودتون برید پیدا کنید. این حرفا حرفای عمده ایه که انسان شناس ها، ذهن شناسان، مغز شناسان موی توش ده توش شک ندارن. و این هایی هم که دارم میگم، این حرفای من نیست، حرفای همین انگلیسی هست، امریکایی هست، آلمانی هست، این حرفای من نیست. بسیار از این حرفایی که دارم میزنم به مراتب میتونید پیدا کنید. شما در زبان فارسی صحبت میکنید، میگید من، تو، او. او مشخص زنه یا مرده؟ ولی در آلمانی صحبت میکنید، مشخصه که او زن، او مرد، او خمساست، مثلا اشیاست. در انگلیسی زن و مردش مشخص میشه. شما فکر میکنید این در شما تأثیری نمیذاره، یک بابی رو باز میکنه در فهم. وقتی شما میگید شی، یا وقتی که میگید زی، یا وقتی که میگید ار، اون میفهمه شما دارید از کی صحبت میکنید. فرم زندان عوض شد. من بهتون بگم، اینی هم که کلمه زندان به کار میبرند بزرگان، این بدی من نیستش که حتما این زندان چیز بدیه، ابدا همچه چیزی نیست. ما تنها راه ارتباطمون با هم دیگه، تنها راهی که میتونیم این جهان رو بشناسیم، فقط و فقط ورود روح در این زندان هاست. اگر نیاد اصلا اطلاعی پیدا نمی کنه. ما به عنوان چیز بد نمیگیم، اما میگیم بدون که اینها زندانه. شما اون زمانی میتونید از آزادی روح صحبت کنید که اون ذهن شفاف، یه چیزی رو میگفتم، ذهنی به تیزی الماس و محکمی فولاد، سالها قبل صحبت می کردم، به محکمی فولاد و به تیزی الماس لازم داری که بتونی از این زندان بیای بیرون. یعنی چی؟ یعنی شفافیتی رو پیدا میکنی که روح فرد بدون گذشتن از این هوا، بدون زدن پل بین خودش و تو، میتونه هر چیزی رو در بیکرانگیش بهت منتقل کنه. اگر شما از منی پرسی همچه آدمایی هستن، من خدمتتون عرض میکنم بله هستن و بودن و هستن، که وقتی که میبینت تا اون بطنت رو داره پل میزنه و با